أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. اگر در ذهن مبارکتون باشد، طبیعتاً بحث ها رو دنبال کردید و انشاءالله مباحثه می کنید و مطالعه می کنید. ما داشتیم دلالات لغوی که در علم اصول از اونها بحث میشه و قواعد ادبی و عناصر لغوی که به عنوان عنصر مشترک در عملیات استنباط در علم اصول به اونها پرداخته میشد رو میشود رو عرضم خدمتتون که بررسی میکردیم. الاول صيغه الامر که اشاره کردیم، بسیار بحث مهمی هم هست. الثانی صيغه النهی و همین ترتیب. الثالث الاطلاق، گفتیم تعبیر دقیق ترش تلق هست، منتها حالا مشهورش همین الاطلاق هست. الرابع ادوات العموم که بحث عموم هم باز بحثی است که ما خیلی برامون کاربرد دارد. و الخامس ادات الشرط که انشالله این رو هم که پنجمین بحث هست از بحث هایی که بحث های لغوی و لفظی و زبانی که ما در اصول بهش میپردازیم به عنوان عنصری از عناصر مشترکه در عملیات استنباط، این رو که مطرح بکنیم در حد حلقه اولا ابحاثمون این قسمت به پایان میرسد. خب ادات شرط چیه؟ شما عزیزان طلاب محترم، فضلای گرامی، همتون خب ادبیات عرب خوانده اید، با ادات شرط آشنا هستید، مثلا با ان، اذا و امثال ذالک. حالا مثالی که ایشون هم فرمودن اذا زالت الشمس فصله، اذا زالت الشمس فصله، این اذا رو در اینجا ادات شرط میگن. یا مثال دیگری فرمودن که اذا احرمت للحج فلا تتطیب، اگر احرام کردی برای حج، این به فرمان که محرم شدی برای حج، از طیب استفاده نکن، از عطر استفاده نکن، مثلا خودتو معطر نکن. یا اذا زالت الشمس فصله، هنگامی که زوال شمس رخ داد یعنی ظهر شرعی شد، فصله، اون موقع نماز بخون. به اینجور جملات میگن جملات شرطیه یا قضایای شرطیه. حالا به لسان منطقی اگر بخوایم بگیم میتونیم بگیم قضیه شرطیه، قضیه شرطیه، اما به لسان حالا ادبیات عرب بخوایم بگیم، لسان ادبی بخوایم بگیم و لغوی میتونیم بگیم جمله شرطیه، فرقی نمیکنه. شما میبینید که در اینجا یه ادات شرط داریم، یه ادات شرط داریم که اینجا در این دو مثالی که ایشون ذکر کردن اذا هست. حالا ان هم میتونست باشد، به جای اذا ان بیاد، یا موارد دیگری که به عنوان ادات شرط شناخته میشود. خب اون جمله‌ای که ادات شرط بر سرش در میاد رو اصطلاحاً جمله شرطیه میگن و در حقیقت این ادات کاری که انجام میدهد این هست که میاد یکی رو به دیگری مرتبط میکنه. یا بگیم جمله شرطیه، خود جمله شرطیه به عنوان یک هیئت، به عنوان یک هیئت وظیفش و کارش این هست که میاد چیکار میکنه؟ میاد یه ربط ایجاد میکنه. یادتون میاد ما عرض میکردیم که هیئت فعل ربط ایجاد میکند میان ماده فعل و مثلا فاعل. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ کار هیئت ایجاد ربط دیگه، چون معنای هیئت هم معنای ربطی نسبی هست دیگه، معنای حرفیه. خب الان هیئت جمله شرطیه کارش چیه؟ طبیعتا اینم کارش برقراری ربطه. هیئت کلن بر ربط و نسبت دلالت میکند. خب چه جور ربطی؟ ربطی که در جمله شرطیه و در هیئت شرط هیئت جمله شرطیه برقرار میشود، ربط میان دو کلمه مفرد و تنها نیست، بلکه ربط میان دو جمله است. در واقع جمله شرطیه این خودش متشکل از دو تا جمله هستش. آن یعنی جمله‌ای که بر سرش ادات شرط آمده در حقیقت این دو تا جمله ایجاد، دو تا جمله رو به هم دیگه ربط داده، یکی جمله شرط، دیگری جمله جزا. در اون جمله اذا زالت الشمس فصله، اون اذا زالت الشمس، اون زالت الشمس جمله شرطه، فصله جمله جزاء هستش. شما میبینید که هیئت جمله شرطیه یعنی اون جمله‌ای که ادات شرط بر سرش در آمده ربط ایجاد میکند میان این دو جمله. این دو جمله هر کدوم جداگانه جمله تامه بودن. زالت شمس جمله تامه است، جمله تامه خبری است. صله جمله تامه انشائی است. هر دو جمله تامه هستند، هیچ کدوم از به خودی خود مشکل نداشتن، اما وقتی که این ربط ایجاد شد و اینها در قالب یک جمله شرطی قرار گرفتند، اونگاه این جملات تامه به جملات ناقصه تبدیل میشن. بله، روی همدیگه و با همدیگه روی هم رفته، اینها با همدیگه مجموعاً میشن یه جمله تامه، اما جدا جدا هر کدوم رو که فرض بکنیم، نه، هر کدوم جداگان جمله ناقصه فرض عرض مثلتون که در نظر گرفته میشن. خب نکته مهمی که هست این هست که شما ببینید در این جمله میگه اذا زالت شمس فصله، اگر زوال خورشید رخ داد، ظهر شرعی شد، آنگاه نماز بخون. خب این اگر یا در صورتی که اولش مطرح میکنیم، در حقیقت آمده ایم لزوم نماز خواندن رو در که در جمله جزاء مطرح شده، آمدیم مشروط، متوقف و منوط کرده ایم بهش یک شرطی که اون شرط عبارت است از همون زوال شمس. رفت اینطور برقرار میشه. پس در جمله شرطیه ما طرف دوم که بهش اصطلاحاً جزاء هم گفته میشه، این رو میایم مشروط میکنیم، متوقف میکنیم، منوط میکنیم به طرف اول که همون جمله شرط بهش گفته میشود، جمله بیانگر شرط. این رو میایم مشروط و متوقف و منوط میکنیم به یه شرطی، اینطوری ربط برقرار میشود، به این میگن یک ربط شرطی. خب پس اگر بخوام حالا خلاصه کنم و یه خورده دقیق تر مطلب رو بگم، بگویم آقا در قضیه شرطیه، یا بگید در جمله شرطیه، حکم یا جزا که در تیکه دوم مطرح میشه، در جمله جزا مطرح میشه، حکم یا جزا که در این مثال لزوم و وجوب خواندن نماز هستش، این مطلق یا به تعبیر دقیق تر تلق نیست، بلکه مشروط به شرطی است که در مثال ما اون شرط عبارت است از زوال شمس، مشروط به شرطی است که که تا آن شرط محقق نشود، آن حکم یا جزا هم تحقق نمییابد. تا زوال شمس رخ نده وجوب صلات هم مطرح نمیشه و لزوم نماز هم مطرح نمیشه، چون دیگه ما قبلا خوندیم بحث امر و نهی رو خوندیم و گفتیم صله دلالت میکند بر اینکه نماز واجب خوندنش، اینو چون بحث قبلا گذروندیم با خیال راحت الان مطرح میکنیم. خب پس این حکم ما یعنی وجوب صلات، این متوقف منوط و مشروط به یه شرطی است و اون عبارت است از زوال شمس. تا زوال شمس نیاد، مثلا فرض میفرمایید الان ساعت 10 صبحه، هنوز زوال شمس نشده، هنوز ظهر شرعی نشده، وجوب نماز هم نیامده، کسی بگه آقا من وضو بگیرم نمازمو بخورم حالا قبل از اینکه ظهر بشه، فایده نداره، این نماز واجب از او حساب نمیشود. خب در نتیجه با تحقق شرط حکم یا جزا حاصل میشه. وقتی زوال شمس رخ داد، حکم ما که همون وجوب صلات باشه، این هم تحقق پیدا میکنه و حاصل میشه. خب به این حالت و به این رابطه میان شرط و جزا میگن رابطه ایجابی شرط و جزا. چرا؟ به جهتی که وقتی یکی میاد موجب آمدن دیگری هم میشود، لذا این رابطه رابطه ایجابیه. رابطه اثباتی هم میتونیم بهش بگیم. چرا رابطه اثباتی؟ به جهت اینکه وقتی یکی اثبات شد دیگری هم اثبات می شود، وقتی شرط ثابت شد جزاء هم ثابت می شود، میشه الاثبات و عند الاثبات، اثبات جزاء هنگامی که شرط ثابت شود، موجود شود و محقق شود. خب از اون سو، از سوی دیگر، با انتفاع شرط حکم یا جزاء هم منتفی خواهد بود، یعنی الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع الحكم والجزاء عند انتفاء الشرط. پس قبلی چه بود؟ الثبوت عند الثبوت، این یکی الانتفاع عند الانتفاع. خب به این حالت رابطه سلبی میان شرط و جزاء میگن، این حالت رو رابطه سلبی میان شرط و جزاء مینامند و این رابطه سلبی نامیده میشود. خب پس ما میبینیم در جمله در قضیه شرطیه یه رابطه ایجابی و اثباتی میان شرط و جزاء وجود دارد و یک رابطه سلبی. در رابطه ایجابی میگیم الثبوت عند الثبوت، ثبوت الجزاء عند ثبوت الارض مثلا شرط، یا تحقق الجزاء عند تحقق الشرط. در رابطه سلبی میگیم انتفاء الجزاء، منتفی شدن، از بین رفتن، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، آن منتفی شدن جزاء و حکم زمانی که شرط نباشد. لذا وقتی که شرط زوال شمس نباشد، یعنی هنوز شمس زائل نشده، یعنی چی؟ یعنی ظهر شرعی نشده، ما وجوب صلات رو هم نداریم، جزاء تحقق پیدا نمی کند. خب جمله شرطیه به عنوان یک عرض بحثتون که ادات لغوی و به عنوان یک هیئت لغوی و زبانی و لفظی بر هر دوی این روابط دلالت میکنه، هم روابط بفرمایید که هم رابطه ایجابی و هم رابطه سلبی. لذا جمله شرطیه دارای دو مدلوله، یکی ایجابی و دیگری سلبی. دلالت جمله شرطیه بر مدلول ایجابی که همون الاثبات عند الثبوت عند الثبوت باشد، دلالت جمله شرطیه بر مدلول ایجابی دلالت مطابقی است و اصطلاحاً به آن منطوق گفته می شود. این از یک طرف. از طرف دیگر دلالت جمله شرطیه بر مدلول سلبی دلالت التزامیه، یعنی عرض محضرتون که جمله شرطیه بر مدلول سلبی به دلالت التزامیه دلالت میکند و اصطلاحاً به این مفهوم میگن. این میشه مفهوم به معنای اصولی. دیگه اون مفهوم به معنای لغوی که از قبل تو ذهنتون بود، میگفتید مفهوم، معنا، مدلول، اینا رو بذارید کنار. مفهوم به اصطلاح اصولی معنای خاصی دارد. مفهوم به اصطلاح اصولی یعنی مدلول التزامی سلبی جمله شرطیه. یه بار دیگه بگم، مفهوم به اصطلاح اصولی یعنی مدلول التزامی سلبی جمله شرطیه. همینم که سلبی هست گاهی اوقات میگن مفهوم مخالف. اگر شنیدید احیانا یه جایی دارن بحث میکنن، احیانا میگن مفهوم مخالف، به قول آقای میگفتش که حاج آقا ما این بحثای شما رو که پیگیری میکنیم از این حرفا آشنا نبود با بحث اصولی، میگه حالا تازه گاهی اوقات میبینیم که این طلاب روحانیون با هم صحبت میکنن چیشی دارن به هم میگن، حالا تازه یه خوردهشو میفهمیم. حالا احیانا اگر گفتن آقا از این عبارت مفهوم مخالف استفاده میشه یا نه، بگه آقا بحث مخالفت نداشتیم، ما با کسی دشمنی نداریم، بیاید با هم دوست باشیم. نه، منظور از مفهوم مخالف اینه، همین، یعنی مدلول التزامی سلبی جمله شرطیه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ چی؟ منطوق یعنی چی؟ یعنی همان چیزی که به نحو ایجابی به نطق در آمده و از او سخن گفتن. مدلول مطابقی جمله شرطیه میشود منطوق. مدلول مطابقی جمله شرطیه میشود منطوق. مدلول التزامی سلبی جمله شرطیه میشود مفهوم به اصطلاح اصولی. پس اینو یاد گرفتیم، منطوق و مفهوم به اصطلاح اصولی مشخص شد. خب در همین جمله اذا زالت الشمس فصله، منطوقش چیه؟ به دلالت المطابقیه. به دلالت المطابقیه ما میگیم که هرگاه زوال شمس رخ داد، هرگاه ظهر شرعی رخ داد، نماز خواندن بر جناب عالی واجب است، باید نماز بخونید. این میشه چی؟ میشه منطوق، میشه به دلالت المطابقیه. منطوق این جمله شرطیه این میشه. خب مفهومش چی میشه؟ مفهوم رو عرض کنیم بهش مفهوم مخالف هم میگن، چون حالت عکس اینه، حالت انتفاعه، حالت مخالف این هست. اون وقت چجور میشه؟ میگیم در نتیجه هرگاه زوال شمس رخ نداد، نماز خواندن بر شما واجب نیست. خب الان واجب نیست کجای این عبارته؟ هیچ، تو این عبارت ما کلمه واجب نیست نداریم. ما تو این عبارت هرگاه خورشید زائل نشود نداریم، از قضا به عکس دارد، اذا زالت الشمس، هرگاه خورشید زائل بشود و ظهر شرعی رخ بدهد. ما دقیقا برعکسش میکنیم، میگیم که میگوید که ان جاءک زیدون فاکرمه، اگر زید آمد خانه شما او رو اکرام کن. حالا الم یجئک زیدون چطور؟ نه لا یجب، لا یجب علیک اکرامه. عرض محضرتون که بله، ما این لا یجب علیک اکرامه اذا لم یجئک زیدون لا یجب علیک اکرامه، دقت کن، یا لا یجب اکرامه، اینا کجا ما در آوردیم؟ این که گوینده اینو نگفته بود که، میگه اون مفهومشه، میگه معلومه دیگه. وقتی شما میگید عرف میگه مراجعه کنم، میگم بابا مگه نمیفهمی؟ گفت دیگه، گفت اگر اومد ازش پذیرایی کن. خب بگید که آقا یعنی پس چیا کنم؟ پس مثلا فرض نیومده، خودم ظرف غذا دست بگیرم برم در منزلشون، مثلا تاکسی بگیرم برم در منزل، میگم امشب شام شما نیومدید، اینم شام براتون آوردم. میگه نه دیگه، لزوم نداره. میگه اگر اومد بهش شام بده، گرسنه نفرست بره، دقت میکنی چی ارزو کنم؟ اما نیومده اصلا اینجا، شما خودت پاشو برو مثلا شهرستان جایی هست اونجا برو شامو برسون بیانی، همش چیزی انتظار نیست از شما، دقت میکنی؟ این میخوام بگم اینا کاملا حالت عرفی داره، آدم ها میفهمن اینو، به هر زبانی هم باشد. تو فارسی ما میگیم اگر، تو انگلیسی میگیم if، تو عربی میگیم اذا، ان فلان، همه زبان ها فرق نمی کنه، تفاوت نمی کنه. در همه زبان ها ما قضیه شرطی، جمله شرطیه رو داریم و مفهوم در همه زبان ها مطرح است. لذا ما میگیم که بحث های لغت، بحث های لفظی که ما در علم اصول داریم، اینها وابسته به زبان خاصی نیست، مربوط به ساختار کلان زبان هست که در همه زبان ها هست. گرچه حالا مخفی نماند که ممکنه برخی از بحث‌های ما یه مقداری بوی عربی به خودش بگیره، به خاطر اینکه حالا به شکل خاص می‌خوایم ناظر به قرآن و سنت بحث کنیم، اما بسیاریش نه، کلی هست و مربوط به همه زبان‌ها میشه. خب پس ما معنای مفهوم رو فهمیدیم. منطوق اون چیزی است که متکلم به آن تکلم می‌کند و با کلماتش او رو بیان می‌کنه. مفهوم چیزی است که با کلماتش او رو نگفته، بهش تکلم نکرده، بلکه ما عقلا خودمون اینو فهمیدیم و استخراج کردیم به دلالت الالتزامیه. منطوق دلالت مطابقی بود، مفهوم دلالت التزامی، که اونم تا دلالت التزامیه بفرمایید که سلبی. حالا اینکه هی من تاکید میکنم مفهوم مخالف دلالت التزامی سلبی، اینا انشالله بعد تو سطوح بالاتر یا چه بسا در درس خارج، اونجا با مفهوم موافقت هم آشنا بشید، با مفهوم موافقت، اولویت، مثلا میگن به طریق اولا دلالت میکند بر این، با اون میگن مفهوم موافق یا مفهوم موافقت، اون یه بحث دیگری است که انشاءالله در جای خودش خواهد آمد. حالا عزیزانی هم که احیانا دسترسی داشته باشن به فایلای صوتی اون بحث خارجی که ما داشتیم در دوره دوم، حالا که فایل صوتیش موجود هستش، عرضم خدمتتون که اونجا ما مفصلا مفهوم موافقت رو گفتیم. کسی علاقمند باشه، حالا ولو اینکه الان حلقه اولام دارد میخورن، اگه خیلی دیگه کنجکاوی دارد بله میکشتش و میخواد دیگه بدونه اون چیه اون بحث، میتونه اون رو فایل های صوتی اون رو گوش بکند تا اجمالا متوجه بشه قصه چیه. خب اینو یاد گرفتیم، فهمیدیم، حالا میخوایم یه مقداری بحث رو در سطح بالاتری پیش ببریم، از سطح جمله شرطیه و عدات شرط بیاییم بالاتر. ببینید معمولا اصولیون هم که این بحث رو مطرح میکنن، نمیان بگن عدات و شرط، میگن بحث مفاهیم، از مفهوم به شکل کلی بحث میکنن، ضابطه اون رو مطرح میکنن، مسائل کلیش رو مطرح میکنن، بعد میگن یکی از مصادیقش مفهوم شرط. مثلا دقت میکنید، خود شهید صدر همینطور بحث کردن ها، منتها تو حلقات بعدی، در حلقه اولا خواستن خود ساده ترش بکنن، نیمدن از اول عنوان مفاهیم روش بذارن، نه به شکل خاص و مستقیم رفتن سراغ عدات شرط. اما اگر بخواهیم یه مقدار سطح نگاهمون رو بیاریم بالاتر و از بالا به این بحث نگاه کنیم، می توانیم یک قاعده کلی و کلان استخراج بکنیم. بگیم آقا این اختصاصی به جمله شرطیه و عدات شرط ندارد، بلکه هر جمله‌ای که دارای مدلول التزامی سلبی بود به نحو الانتفاع عند الانتفاع، یعنی به این صورت که اگر قید یا شرط منتفی شد حکم و جزا هم منتفی بشود، هر جمله‌ای که دارای این ویژگی بود، ما میگیم این جمله دارای مفهوم است. مفهوم به معنای اصولی، باز تاکید کنم، مفهوم به معنای اصولی. خب اگر این طور شد، اون وقت بعد میگیم پس یکی از مصادیقش مفهوم شرطه و جمله شرطی است. میگیم بازم داریم، میگیم بله مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم وصف، مفهوم عدد، مفهوم البته حالا بعضی از اینا رو مناقشه هست، بعضی از اینا قبول ندارن. آقایون میگن مثلا مفهوم استثناء، مفهوم چی، بعضی از این موارد ممکنه میگن نه آقا فلان مورد رو بررسی کردیم اونجا مفهوم ندارد. مثلا در باب وصف اشاره خواهیم کرد، وصف میگیم مفهوم ندارد، جمله وصفیه مفهوم ندارد، دقت میکنید؟ نه فقط منطوق هستش. البته اونها یه بحث جزئی‌تری در درجه خودش به اشاره کنیم. فعلا میخوایم بگیم در حد حلقه اولا هستش، بدانیم که پس ما میگیم آقا هر جمله‌ای که دارای این مدلول التزامی سلبی باشد ها، در این جمله مفهوم وجود دارد، ما میتونیم از این جمله مفهوم گیری کنیم معنای اصولی. نکته پایانی رو تو این قسمت بگم و تطبیق کنیم، البته ادامه بحث میماند ان شاء الله، باز باید عرض بکنیم خورد خورد توضیح بدیم بریم جلو، بهتر هست که یاد یه دفعه سنگین نشه. عقل نظرتون که نکته اساسی این است که یه مطلبی رو فراموش نکنید، هی تذکر دادم ولی این خیلی مهمه. در جمله شرطیه ما گفتیم چه چیزی مشروط و متوقف و منوط حکم یا همون جزاء، خیلی مهمه. این پایه همین خواهد بود که بعداً مثلا میگیم جمله وصفیه مفهوم نداره. چرا؟ میگیم در جمله وصفیه حکم مشروط و منوط و مقید نیست، بلکه موضوع مقید هستش، لذا میگیم مفهوم نداره. پس اینم تو ذهنمون باشه، اینم به عنوان قاعده کلی. پس یه قاعده کلی دیگه هم یاد گرفتیم، یعنی دقیقه ضابطه یاد گرفتیم. ضابطه این که در یه جمله مفهوم وجود داشته باشد، یعنی ما از یه جمله بتونیم مفهوم استفاده کنیم و بگیم این جمله دارای مفهوم است به اصطلاح اصولی، یکی از ضابطه‌هاش همین هست که حکم در اون جمله مقید شده باشد به اون یه به یه قیدی یا به یه شرطی یا به چیزی. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ نه موضوع آن، نه متعلقش و چیزهایی از این قبیل. خیلی خوب، این مقداری که حالا خوندیم رو عرض کنم که تطبیق بکنیم تا ادامه این مطلب. الخامس ادات و شرط. ادات و شرط مثالها اذا، ایشون دیگه نمیان حالا هی همه ادات و شرط رو برامون ذکر کنن. شما ها در ادبیات خوندید بفرمایید که در مغنی مفصل‌تر شاید دیده باشید، در کتب قبلی به همین ترتیب دیدید، اینا رو آشنا هستید. این مثال طبیعتاً اختصاص به این نداره. عدات و شرط مثالها اذا، مثال برای عدات و شرط اذا است. در کجا؟ فی قولنا اذا زالت شمس فصله، هرگاه زوال شمس رخ داد و ظهر شرعی شد، فصله، اونگاه نماز بخوان، فعل امر صله به کار رفته است. مثال دیگر، و اذا احرمت للحج فلا تتطیب. سه تا ته پشت هم قرار گرفته است، دو تاش ته دو نقطه، یکم پا، یه خود خوندنش سخت میشه برای بخصوص برای ما فارس ها. اذا احرمت فلا تتطیب، هنگامی که محرم شدی برای حج، اذا احرمت للحج، وقتی محرم شدی برای حج هان، از طیب استفاده نکن، خودتو معطر نکن. میبینید که در جمله اول جزاء ما امر، حکم ما وجوبه، در جمله دوم جمله جزاء ما نهیه، فعل نهیه، لذا حکم ما حرمته. دو مثال زدن، یکی وجوب یکی حرمت، که بگن فرقی نمی کند. و تسمى الجملة التي تدخل عليها أداة الشرط جملة شرطية، جمله‌ای که ادات شرط بر سر آن در میاد بهش میگن جمله شرطیه. و هی، یعنی این جمله شرطیه، تختلف فی وظیفتها اللغویه عن غیرها من الجمل التي لا توجد فيها ادات شرط. جمله شرطیه به لحاظ وظیفه لغویش از غیر خود، یعنی از جملات دیگر، از موارد دیگر، عرض محضرتون که از جملات دیگری که در اون جملات ادات شرط پیدا نمی شود تفاوت می کند و فرق دارد با اونها. فَإِنَّ سَائِرَ الْجُمَلْ تَقُومُ بِرَبْطِ كَلِمَةٍ بِأُخْرَى، در سایر جمله ها عرض محضرت شما شاهد ربط یک کلمه هستید به کلمه دیگر. سایر جملات اینها چیکار میکنن؟ اینها ربط برقرار میکنن میان کلمه‌ای با کلمه دیگر. قبلا بارها تکرار کردیم جمله یعنی هیئت جمله معنای ربطی دیگه، معنای حرفی ربطی هست، وظیفش برقراری ربطه. ربط چی؟ ربط یک مفردی با یک مفرد دیگر. نظیر ربط الخبر بالمبتدا فی القضیه الحمليه. همچنان که شما در قضیه حمله میبینید که خبر به مبتدا ربط پیدا میکنه، میگید زیدون قائمون، علیون امامون و چیزهای از این قبیل. خیلی خوب. و اما الجمله الشرطیه فهی تربط بین جملتین. اما جمله شرطیه این میاد ربط میان دو جمله ایجاد میکنه. و هما جمله الشرط و جمله الجزا. رفقا البته میگم حالا شما که دیگه انشاءالله ادبیاتتون خوب است این بحثا رو وارد دو اصلا جسارت خدمتتون، فقط من باب تذکر میگم که فإن الذکرى تنفع المؤمنین. عرض کنم خدمتتون که حواستون باشد ما یه جمله شرطیه داریم، یه جمله شرط داریم. جمله شرطیه به کل این قضیه شرطیه میگن، اذا زالت الشمس فصله، به کلش میگن جمله شرطیه. اما یه جمله شرط داریم که همون زالت الشمس باشد، اشتباه نشه. جمله شرط در قبال جمله جزاء قرار میگیره و با هم دیگر، یعنی جمله شرط با جمله جزاء روی هم دیگه و با هم دیگه، اون وقت جمله شرطیه رو میسازن. در واقع جمله تو شرط مضاف مضاف الیه، الجمله الشرطیه موصوف و صفته. اینا تفاوتشون با هم دیگه توجه بکنید. خب و کل من هاتین الجملتین، جمله شرط و جمله جزا، هر یک از این دو جمله تتحول به سبب هذا الربط الشرطی من جمله تامه الى جمله ناقصه. هر کدام از اینها متحول میشن و تغییر میکنن و تبدیل میشون به سبب این ربط شرطی، از جمله تامه به جمله ناقصه تبدیل میشن. در حقیقت اینا برای خودشون یک فرد مستقلی بودن. مثل فرض کنید یه دو تا جوون در نظر بگیرید، یه آقا پسر یه دختر خانومی. آقا پسر یک شخص مستقل از اون که بعد هیچ بله عرض مثلا که سر در مقابل هیچ کس فرود نمیاره، هیچ تعظیمی چیزی ندارد، خودش برای خودش استقلال تام. دختر خانوم هم حالا در حدودی که میشود به همین ترتیب. دقت میکنید چه عرض کنم؟ اما بعد از که اینا ازدواج کردن، یه علقه و رابطه زوجیت برقرار شد بینشون، اینا از دو شخصیت مستقله به دو شخصیت ربطیه نسبیه تبدیل میشن، مرتبط میشن با هم دیگه. دیگه هر کدوم نمیده قبل از این برای خوش روی کس. مثلا فرد من رو مثال بزن، مثلا سابقا اگر میخواستن کارت دعوت بدن برای این آقا پسر جداگانه کارت دعوت بد میدن، مثلا فرد اگر حالا جدا بود برای دختر خانم جداگانه، اما الان دیگه یه کارت دعوت میدن برای دوتایشون با هم دیگه، یعنی هر دو رو هم دیگه یکی فرض میکنن. اینا مسائل ازدواج هست. آقای تعریف میکرد میگفتش که پدر ما ایشان ارسان خواهدتون که دوتا همسر داشت، بعد میگو مغازه‌دار بود و اینها، و خوش خوش پیرمرد بود، رفقایی هم داشت که اینا هم پیر بودن مسن بودن، اینها میبنن در مغازش میشستن اینها، و خب به عادت همون مشکلات پیری که وجود دارد اینا در دل میکردن که آی پام درد میکنه، کمرم درد میکنه، دستم درد میکنه، برای ایشون در دل میکردن. ایشون هم توصیهش به همه همین بود، تا میگفت مثلا پام درد میکنه، کمرم درد میکنه، اینا کجام درد میکنه، میگفت برو ازدواج مجدد بکن، زن دوم بگیر. اینا تعجب میکردن که آقا یعنی چه؟ من میگم پام درد میکنه، تو میگی زن دوم بگیر، چه ربطی داره؟ میگه آقا گوش کنید به حرف من تجربه دارم میدانم، اگر شما ازدواج مجدد بکنید، زن دوم بگیرید، آنچنان گرفتار میشید که همه دردهاتون رو فراموش بکنید. دیگه اصلا هیچ نمیاید بگید پام درد میکنه، دستم درد میکنه، کمرم درد میکنه. آنچنان مشغول میشید و گرفتار میشید که دیگه تمام این دردها فراموش میشه و هیچی، مثل یک آدم سالم میشید از حیثی که دردهاتون رو فراموش میکنید. حالا مناسبت منظور این دو تا آدم مستقل بودن برای خودشون ها، لکن حالا که این علقه و رابطه زوجیت بینشون برقرار شد، اینها از اون حالت استقلال و جداگانه بودن و برای خود بودن خارج میشن و به همدیگه مربوط میشن و مرتبط میشن. اینا هم همینطورن، جملت الشرط و جملت الجزاء، اینا دو فرد مستقلن، دو جمله تامه هستن. خیلی خوب. اما وقتی آمدن و با هم دیگر یک جمله شرطیه را تشکیل دادن و ربط شرطی میان اونها برقرار شد، اینا از دو جمله تامه مستقله تبدیل میشن. حالا مستقله که میگم میخوام تاکید بر تامه کرده باشم، اما دقت کنید چه عرض میکنم، از دو جمله تامه تبدیل میشن به دو جمله ناقصه. چرا؟ برای اینکه هر یک از اینها طرفی از طرفین نسبت واقع میشوند، دیگه نمیتونن راه خودشونو برن، باید حواسشون به اون طرف مقابلشون باشه. و تکون الجمله التامه هی الجمله الشرطیه بکاملها. جمله تامه اون وقت کدوم خواهد بود؟ جمله شرطیه به شکل کامل که دارای طرفینی است، یک طرفش جمله شرط است و دیگری جمله جزا. و اذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجمله الشرطيه، هنگامی که ما ملاحظه میکنیم، مورد ملاحظه قرار میدیم دو مثالی که گذشت درباره جمله شرطیه، دو مثال از جمله شرطیه که گذشت، وجدنا ان الشرط في المثال الاول زوال الشمس، میابیم که متوجه میشویم که شرط در مثال نخست عبارت است از زوال شمس. و فی المثال الثانی هو الاحرام للحج، شرط در مثال دوم احرام برای حج است. و اما المشروط یعنی همون جزاء یعنی همون حکم، فهو مدلول جمله صلی ولا تتطیب. عرض محضرتون که خب مدلول جمله صلی چی آقا؟ وجوب صلات. مدلول جمله لا تتطیب چیه؟ بفرمایید حرمت استفاده از عطر و حرمت طیب و چیزای از این قبیل برای انسان محرم به احرام حج. خب ولما کان مدلول صله به وصفه صیغه امر هو الوجوب و مدلول لا تتطیب به وصفه صیغه نهی هو الحرمه کما تقدم، از آنجایی که مدلول صله به این عنوان که صیغه امر است عبارت است از وجوب و مدلول لا تتطیب با این عنوان که صیغه نهی است عبارت است از حرمت، همچنان که قبلا گذشت که قبلا هم گفتیم که صیغه امر دلالت میکند بر نسبت ارسالیه و صیغه نهی دلالت میکند بر نسبت امساکیه یا زجریه، که البته خب چون در اونجا در صیغه امر نسبت ارسالیه ناشی از شوق شدید مولوی است و در صیغه نهی ناشی از کراهت شدیده مولوی است، لذا منجر به حکم وجوب حرمت میشه. در واقع اگر بخوایم به لسان احکام خمسه تکلیفیه ترجمهش بکنیم، اون میشه اولی میشه وجوب، دومی میشه چی؟ حرمت. لذا بالمسامحه دیگه میگیم این داله بر وجوب است، اون هم داله بر حرمته. از اون جایی که مدلول سله از آن جهت که صیغه امر است عبارت است از وجوب، البته با این توضیح که من درس کردم، و مدلول لا تتطیب از آن جهت بله به وصف این که صیغه نهی است عبارت است از حرمت، همچنان که پیشتر گذشت این بحث، فنعرفه ان المشروط هو الوجوب او الحرمه اي الحكم الشرعي، میفهمیم که مشروط در این جملات شرطیه عبارت است از وجوب یا حرمت، که ما میدونیم وجوب یا حرمت هم جز احکام شرعیه هستند، جز احکام خمسه تکلیفیه شرعیه. و معنا ان الحكم الشرعي مشروط بزوال الشمس او بالاحرام للحج، معنای این که میگیم حکم شرعی وجوب و حرمت مشروط است به زوال شمس یا به احرام برای حج، معناش میدونید یعنی چی؟ معناش اینه که انهو این حکم شرعی مرتبطون یعنی وابسته است، یعنی منوط است، یعنی متوقف است، یعنی مقید است، حالا به هر تعبیری که شما میخواید بگید، مرتبط به زوال او الاحرام و مقید به ذلك، این مرتبط است به زوال و احرام و مقید به آن است. و المقید ينتفي اذا انتفى قيده، مقید این منتفی میگردد هرگاه قیدش بفرمایید که منتفی شد. خب اینجا مقید ما چی آقا؟ حکم. پس وقتی اون شرط نبود، اون قید نبود، حکم منتفی میشه، حکم کلن زیر سوال میره و از بین میره. ما میفهمیم که وقتی زوال الشمس نبود، کلن و کاملن وجوب نماز ظهر هم برداشته شده و وجود نداره، منتفی هستش. الانتفاع عند الانتفاع. و ینتج عن ذلك ان اداه الشرط تدل على انتفاء الحكم الشرعی فی حالت انتفاء الشرط. نتیجه این مطلب این است که ادات شرط دلالت میکنند بر انتفاء حکم شرعی در حالتی که شرط منتفی باشد. چرا؟ لأن ذالکه، همین الانتفاء عند الانتفاء، منتفی شدن در نزد منتفی شدن، این نتیجه لدلالتها على تقیید الحکم الشرعی و جعله مشروطا. این نتیجه دلالت جمله شرطیه بر تقیید حکم شرعی و قرار دادن حکم شرعی به نحو مشروط است. در جمله شرطی این اتفاق رخ داده، یعنی حکم رو ما مشروط کردیم، مقید کردیم، منوط کردیم، متوقف کرده ایم و وابسته و مرتبط کرده ایم به یک شرطی. این مطلق نیستش، تلق نیست، بلکه مشروطه. خب فیدل قولنا اذا زالت الشمس فصله، گفته ما که میگوییم هنگامی که زوال خورشید رخ داد نماز بخوان، این قول ما دلالت بر چی میکند؟ علا عدم وجوب صلات قبل الزوال، بر این که دلالت میکند بر این که نماز واجب نیست قبل الظهر. و یدل قولنا اذا احرمت للحج فلا تتطیب، گفتار ما که میگوییم هنگامی که محرم شدی برای حج از طیب استفاده نکن، این جمله دلالت میکند، این گفتار ما دلالت میکند علا عدم حرمت طیب فی حالت عدم الاحرام للحج، بر این که طیب و عطر مثلا خوشبو کردن خود، این حرام نیست در حالتی که انسان محرم به احرام حج نشده باشد. نه تنها حرام نیست بلکه بسیار هم پسندیده هستش. و بذالک، با این مطلبی که ما بیان کردیم و با این اتفاق که آمده از این عرض محضرتون که گفتیم الانتفاع اندل انتفاع رخ میدهد، تصبح الجمله الشرطیه ذات مدلولین، جمله شرطیه دارای دو مدلول میگردد، احدهما ایجابی و الاخر سلبی، یکی از این دو مدلول ایجابی است و دیگری سلبی. فالایجابیو عبارت از چه چیزی؟ از ثبوت عند الثبوت. و السلبیو عبارت عن الانتفاع عند الانتفاع. فالایجابیو هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، مدلول ایجابی اینه، ثبوت جزاء در هنگامی که شرط ثابت باشد و وجود داشته باشد. ثبوت به معنی وجوده، به معنی تحققه، اینو آشنا باشید دیگه. و مدلولها السلبی هو انتفاع الجزاء عند انتفاع الشرط، عند انتفاع الشرط. مدلول سلبی هم عبارت است از این که جزاء یا همون حکم، حالا در مثال ما حکم شرعی، این منتفی می شود هنگامی که شرط آن منتفی باشد. و یسمى المدلول الایجابی منطوقا للجمله و المدلول السلبی مفهوما، مدلول ایجابی رو منطوق جمله میگن، مدلول سلبی رو هم مفهوم مینامن. باز تأکید کنم، گفتم باز بخوام تکرار کنم، و اون این که حواستون باشد این مفهوم به اصطلاح اصولی هستا، این اشتباه نگیرید با اون مفهوم که به معنای لغوی شما مثلا میگید یا مطالب دیگر، حتی معنای فلسفی مثلا یا منطقی، مفهوم در مقابل مصداق یا چیزهای از این قبیل، این ربطی به اونها ندارد. این مفهوم در مقابل منطوقه و یک اصطلاح خاصه اصولی هستش. ایشون میخوان حالا از سطح ادات شرط بیان بالاتر و به شکل کلی یک قاعده کلی استخراج بکنن. میفرمن و کل جمله لها مثل هذا المدلول السلبی یقال فی العرف الاصولی ان هذه الجمله او القضیه ذات مفهوم، هر جمله‌ای که یه همچین مدلول سلبی داشته باشد در عرف اصولی، ببینید باز میگه عرف اصولی، یعنی در اصطلاح اصولیین، در عرف اصولی چی میگن؟ در عرف اصولی گفته میشود این جمله یا این قضیه دارای مفهوم است. خب من حیفم میاد یه نکته رو تذکر ندم، گرچه این برای حلقات بعدیه و در اونجاها مفصل بحث میشه، اما اینجا هم بد نیست ما یه مقداری حالا گوشی دستتون بدیم، یه مقدار ذهنتون آشنا باشد تا ان شاء الله حلقات بعدی بیشتر. یه نکته ای عرض کردیم و گفتیم که این آنچه که در جمله دارای مفهوم مقید است عبارت است از حکم، خب این نکته خیلی نکته مهمی بودش. گفتیم اگر حکم مقید نباشه ما نمیگیم این جمله مفهوم داره، باید حتما حکم مقید باشه. حالا میخوام یه نکته اضافه کنم بهش. یه وقت است که ما میگیم شخص حکم مقید است، یه وقت است میگیم سنخ حکم مقید است. عرض کردم این مطلبی است که برای حلقات بعدیه، دقت میکنین. الانم نمیخوام که ذهن مبارک دوستان در این سطح خدای نکرده درگیر بشه و اصل مطلب ازشون بره، فقط برای اینکه ذهنتون آشنا بشه خیلی خلاصه میگم فرق بین شخص حکم و سنخ حکم چیه. شخص حکم این استش که عرض محضرتون که مثلا شخصی بگوید که آقا چون مهمون داره میاد شما این اتاق جارو کن، بعد شما بفهمی که مهمون نمیاد، بگه خیلی خوب مهمون که نمیاد پس اتاق دیگه لازم نیست جارو بکنم، بگیم حکم جارو که لزوم جارو کردن اتاق برداشته شد. خب ممکنه شما همین نتیجه گیری بکنید، بعد اون رئیسی که هست، اون کسی که به شما این دستور داده، بیاد ببینه اتاق کثیفه، بعد میگه آقا چرا اتاق جارو نکردی؟ میگه آقا شما گفتی که مهمون میاد، چون حالا مهمون میاد اتاق جارو کن، من دم مهمون نمیاد دیگه لزوم جارو نکردم. میگه آقا درسته مهمون نیامد ولی بالاخره اتاق کثیف هست یا نیست، اتاق جارو میخواد. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ مهمون نمیاد اما خودمون نمیخوام از این اتاق استفاده بکنیم. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خودمون که بخوایم استفاده کنیم، اصلا خودمون هم نخوایم استفاده کنیم. برفرض اگه کسی عبوری آمد اینجا رو دید، آبروی ما نمیره که ببینن اتاق ما انقدر کثیفه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ در اینجا ما میگیم آقا شخص حکم جارو کردن اتاق که به خاطر آمدن مهمان بود او برداشته شد، چون مهمونی در کار نیست. اما همین حکم لزوم جارو کردن اتاق به معیار دیگر و به منات دیگر و به خاطر امر دیگری باز لزوم سر جای خودش باقی ماند. دقت میکنی چی هست؟ در اینجا میگیم شخص حکم منتفی شد اما کلی حکم و سنخ حکم و طبیعت حکم منتفی نشد. اما اگر نه، یه جایی بود که اون شخص گفت آقا جارو کردن این اتاق فقط و فقط در صورتی لازم است که مهمان بیاید. یعنی چی؟ یعنی اگر مهمان نیامد دیگه تحت هیچ عنوانی جارو کردن این اتاق لازم نیست. دقیقا میفرمید چه عرض کنم؟ مثلا فرض میفرمید که یه قرص ویژه‌ای برای یه بیماری خاصی، به درد هیچ بیماری دیگه که نمیخورد که هیچی، تازه مضرم هست برای بدن. پزشک به شما میگه آقا در صورتی که این بیماری رو داری این قرص رو بخور، اگر نداشتی نخور. کسی بگه آقا خب من این بیماری ندارم، پس خوردن این بیماری وجوب خوردن این قرص، وجوب خوردن این قرص از گردن من ساقطه، نکنه به خاطر یه چیز دیگه ای لازم باشه این قرص رو بخوریم. میگیم نه خیر، این قرص فقط مخصوص این بیماریه و چون این بیماری رو نداشتی کلن وجوب و لزوم خوردن این قرص از گردن تو چی؟ برداشته شده است. پس آقا فرقش واضح شد؟ در یه جا شخص حکم برداشته شد ولی ممکن است که همون وجوب از طریق دیگری ثابت بشه، اما در جای دیگر اینطور نیست، سنخ حکم برداشته شد و طبیعت حکم برداشته شد. این رو هم ما لازم داریم در مفهوم. در مفهوم ما میگوییم حکم اولا باید حکم منتفی شود به انتفاع قید، ثانیاً باید سنخ حکم و طبیعت حکم و کلی حکم منتفی شود، نه فقط این شخص خاص. تو همین مثال پیاده کنیم، خوب توجه کنید مثال رو. ببینید مثال ما این بود، اذا زالت شمس فصله، نماز ظهر در صورتی واجب است که زوال شمس رخ بده. کسی بگه آ زوال شمس رخ نداده ولی ممکنه از طریق دیگه نماز ظهر واجب بشه، میگیم نه خیر، اگر زوال شمس نبود تحت هیچ عنوانی نماز ظهر خوندنش واجب نیست. ساعت 8 صبح، ساعت 9 صبح تحت هیچ عنوانی نماز ظهر وجوب ندارد. لذا در صورت نبود این شرط، یعنی در صورت نبود زوال شمس، سنخ وجوب صلات، طبیعی وجوب صلات ظهر و کلی وجوب صلات ظهر از گردن ما چی؟ برداشته شده است. این نکته ایست که البته دیگه تفصیلش بماند برای حلقات بعدی، فقط خواستم این تو ذهن مبارکتون باشد که بدانید ما وقتی میگه مفهوم داریم از چی بحث میکنیم. بگذاریم ادامه مطلب. ایشون میفرمان که از محضر مبارکتون که وقد وضع بعض الاصولیین قاعدتن عامتن لهذا المدلول السلبی. برخی از اصولیین آمدن از محضر مورتون که یه قاعده عامه‌ای رو یه قاعده کلی رو برای این مدلول سلبی بفرمایید که فلغه در زبان وضع کرده. این فلغه جار و مجرور متعلق به قاعده است، یعنی بعضی از اصولیین قاعده کلی را در زبان برای این مدلول سلبی قرار دادن وضع کردن. اون چیه؟ اینطور فقال ان کل ادات لغویه تدل على تقیید الحکم و تحدیدهی، هر ادات لغوی که دلالت کند بر مقید بودن حکم و محدود و محدد بودن حکم، لها برای اون ادات لغوی مدلول سلبی، این مدلول سلبی دارد. اذ تدل على انتفاء الحکم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحکم، زیرا که این دلالت می کند بر منتفی بودن حکم خارج از چارچوب و دایره اون حدود و قیودی که تضعها للحکم. تضعها فعالش کدوم باشد آقا؟ تضعها اون ادات لغوی یا تضعها اون جمله؟ عرض محضرتون که خارج از چارچوب اون قیودی که اون ادات لغوی و اون جمله میاد اون حدود رو وضع می کند برای حکم. و ادات الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعده العامه، ادات ادات شرط این مصداقی برای این قاعده کلی به شمار میاد. چرا؟ لانها تدل على تحديد الحكم بالشرط، برای اینکه ادات شرط میاد حکم را محدود میکند و مقید میکند و منوط و متوقف و وابسته و مرتبط میکند به شرط. میگه در خارج از چارچوب شرط این حکم وجود ندارد. این مطلبی که ایشون تو این پاراگراف گفتن خیلی نرم و لطیف داشتن اشاره میکردن به اون مطلبی که بنده عرض کردم که سنخ حکم برود یا فرد حکم برود، اما اینقدر نرم و لطیف هست اشاره ایشون که اصلا احساس نمیشه ربطی با او داشته باشه، لذا ما ناچاریم از خارج بگیم. گرچه عرض کردم این مطلب در حلقات بعدی میاد، لذا این مطلب ایشون عرض کردم خیلی محدوده، یعنی اگر شما توجه به این نکته نکنید به نوعی احساس کنید این تکرار حرفای قبلی شد، ولی در واقع تکرار حرفای قبلی نیستش. این به نوعی میخواد به این نکته اضافه تر اشاره کنه. عرضم خیلی نرم و لطیف و ظریف، اینقدر که انسان خیلی احساس نمی کند که مطلب تازه‌ای دارد ایشون بیان می کند. میگیم خیلی خوب، حالا که ما با این قاعده کلی آشنا شدیم، فهمیدیم مفهوم چیه، خب آیا شما میشه مثال‌های دیگه هم ذکر کنید برای ما غیر از مفهوم شرط؟ میگن بله، مفهوم غایت. ما یه اداتی داریم بهش میگن ادات غایت. مثل چی؟ مثل حتی، مثل الا، چیزهای از این قبیل، اینا ادات غایت هستن. مثلا مولا بگوید، دین بگوید، قرآن بگوید، روایت بگوید که صم حتی تغیب الشمس و اتم الصيام الى الليل، ها اونجا غایت دیگه. حالا اینو به اینطوری بگیم، بگیم صم حتی تغیب الشمس، روزه بگیر تا هنگام غیبوبت شمس و هنگامی که خورشید این عرض مسطح غایب می شود و غروبه، نه عرض مسطح، تا هنگام غروب، تا هنگام غیبوبت شمس روزه بگیر. خب در اینجا کسی بگه آقا وجوب روزه مطلقه، تلقه، آزاده، یعنی همینطور روزه بگیر الا یوم القیامه؟ میگه نه، این محدوده، مقیده، دقت میکنید چه عرض میکنم، وابسته است، منوطه، مرتبطه با چیه؟ مرتبطه با غیبوبت شمسه، غیاب شمسه. روزه بگیر محدود به این مدت زمانی. یعنی چی؟ صوم یعنی روزه واجب است دیگه، روزه گرفتن واجب فعل امر دیگه، دلالت بر وجوب صوم میکنند. صوم یعنی روزه گرفتن بر شما واجب است و این وجوب ادامه دارد تا این قسمت، تا هنگام غیبوبت شمس، تا هنگامی که شمس غایب بشود. بعد از آن چطور؟ وجوب میرود و وجوب نیست. پس آقا اینجا هم الانتفاع عند الانتفاع رخ داد. اینجا هم الانتفاع در انتفاع رخ داد. یعنی وقتی که ما از این محدوده زمانی خارج بشویم، محدوده تا قبل از غیبوبت شمس وقتی منتفی شد، وجوب روزه هم منتفی می شود. پس ما در اینجا ببینیم حکم ما، یعنی حکم ما که وجوب روزه گرفتن باشد، این منوط شد به یه قیدی و این جمله هم دارای مدلول بفرمایید ایجابیه، هم مدلول سلبی، فلذا به این میگیم این جمله هم دارای مفهوم هستش. پس ما در اصول به قائل به مفهوم غایت هم شدیم. میفرمان و من مصادیق القاعده ایضا ادات الغایه، از جمله مصادیق قاعده کلی که در باب مفهوم گفتیم ادات غایت است. هنگامی که میگویی مثلا صم حتی تغیب الشمس، روزه بگیر، روزه گرفتن بر تو واجب است تا هنگامی که خورشید غایب شود. فان الصم هنا فعل امر يدل على الوجوب، صم در اینجا فعل امری است که دلالت میکند بر وجوب. و قد دلت حتی به وصفها ادات و غایتن على وضع حد و غایتن لهذا الوجوب. آقا این وجوب، وجوب آزاد و رها و تلقه، نخیر، محدوده، مقیده، دقیقا حد یقف داره. از منظرتون که و حتی به این عنوان که ادات غایت است دلالت میکند بر وضع یک حد و مرزی، حد من مرز هم ما معنی میکنیم دیگه، بر وضع بر قرار دادن یک مرز و غایتی برای این وجوب. الذی تدل علیه صیغه الامر، اون وجوبی که صیغه امر بر آن دلالت میکند. و معنا کونه غایتا له، معنای این که غیبوبت خورشید و غایب شدن خورشید و غیاب الشمس این غایت است برای وجوب روزه گرفتن، تقییده های تقییده رو به وجوب بزنید، یعنی که همون هذا الوجوب بالا بودش فرمان هذا الوجوب، این هایش رو به اون وجوب بزنید، یعنی که این وجوب مقید است، تلق و رها نیست. فیدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغیب الشمس، این دلالت میکند بر اینکه وجوب روزه منتفی شد میشه، منتفی است و وجود ندارد بعد از اینکه شمس غایب شد و خورشید ناپدید شد، دیگه دیده نشد. و هذا هو المدلول السلبی الذي نطلق عليه اسم المفهوم، این اون مدلول سلبی است که بر آن اطلاق میکنیم اسم مفهوم را. در نتیجه ما میتونیم بگیم که آقا غایت هم دارای مفهومه. می‌فرمان که و یسمى المدلول السلبی للجمله الشرطیه به مفهوم شرط، مدلول سلبی جمله شرطیه رو بهش میگن مفهوم شرط. کما یسمى المدلول السلبی لادات الغایه من قبیل حتی فی المثال المتقدم به مفهوم الغایه، همچنان که مدلول سلبی ادات غایت از قبیل حتی، ادات غایت از قبیل حتی در مثالی که گذشت، به این مدلول سلبی میگن مفهوم غایت. خب ما دو تا مثال رو یاد گرفتیم از امثله جملاتی که دارای مفهوم هستند. تأکید کردیم در این جملات حکم مقید شد به یه قیدی، حکم محدود شد و منوط شد و متوقف شد و وابسته شد به یه قیدی. اما اگر نه، حکم مقید نشد بلکه موضوع مقید شد، اگر اینطوری بشود جمله دارای مفهوم نیست. میگه میشه مثال بزنید؟ میگن بله، مثل وصف. در جمله وصفیه به عکس جمله شرطیه و جمله غائیه، در جمله وصفیه به عکس اون دو جمله‌ای که پیش از این خواندیم، حکم منوط نمیشود بلکه موضوع منوط میشود. مثلا مولا میگوید یا پدری به فرزندش میگوید اکرم الفقیر العادل. خب این الفقیر العادل شما می‌بینید که اینجا موصوف و صفت هست دیگه، العادل وصفه. خب کسی بگوید که آقا آیا اکرم الفقیر العادل دارای مدلول سلبی هم هست؟ میگیم یعنی چی؟ میگه ببین مدلول ایجابیش اینه، واجب است اکرام فقیر عادل، این میشه منطوقش، این میشه مدلول ایجابیش. میخوایم مفهوم مخالف استفاده کنیم، مدلول سلبی استفاده کنیم، چجوری؟ بگیم پس در نتیجه واجب نیست اکرام فقیر غیر عادل، اگر فقیری عادل نبود اکرام او واجب نیست. ما اینطور برداشت کنیم. آیا میشود؟ میگیم نه نمیشه. چرا نمیشه؟ به جهتی که در اینجا وجوب اکرام وابسته نشده، بلکه فقیر که همون موضوع باشد او وابسته شده است، فلذا و منوط و مقید شده است و متصف به این وصف شده است، لذا در اینجا میگیم مفهوم ندارد. حالا بر اساس همون نکته اضافه تری که از خارج من عرض کردم، اینجا میتونم تذکر بدم، خوب توجه بکنید دیگه. حالا ما یا نباید یه حرفی میزنیم یا حالا که زدیم باید پیشو بگیریم. اینجا که گفتم که سنخ حکم و طبیعت حکم منتفی میشه، این حرف اینجا هم میاد، در جمله وصفیه سنخ حکم منتفی نمیشه، بلکه اگرم چیزی منتفی بشود فقط شخص حکم منتفی میشه. یعنی فقیر غیر عادل به خاطر این جمله اکرم الفقیر العادل وجوب اکرام نداره، اما به خاطر اینکه این همسایه است میگه آقا اکرم الفقیر العادل، خب شما سوال میکنید که فقیرش عادل نیست ولی همسایه است، میگه چرا او را اکرام کن؟ میگه نه، فقیرش عادل نیست، همسایه هم نیست ولی خیلی وضعش خرابه، میگه خیلی خب او را اکرام کن. میگه آقا فقیرش نه همسایه است نه عادله نه خیلی وضعش خرابه، اما خیلی مصر ول نمیکنه، همچین چسبیده ما رو ول نمیکنه، میگه خیلی خب او را اکرام کن که فقط ولت بکنه. هر شاخاتی که پس شما دیدید که سنخ حکم برداشته نشد، فقط شخص حکم منتفی شد اگر فقیر عادل نباشد. پس ما میگیم جمله وصفی مفهوم به معنای اصولی ندارد. و اما اذا قیل اکرم الفقیر العادل، اگر گفته شود اکرام بکن فقیر عادل را، فلا خالد خوب بود اینا رو سر خط میورد، نمیدونم کتاب شما این کار کرده یا نه، کتاب ما دنبال هم آورده، خوب بود مثلا جمله وصفیه میامد سر خط، مثلا و اما اذا قیل اکرم الفقیر العادل میامد سر خط، که چون الان بحث جمله وصفیه شروع شد دیگه، جمله شرطیه رو بحث کردیم، جمله غائیه رو بحث کردیم، حالا جمله وصفیه مثلا بیاد سر خط. حالا بگذاریم باها تو چاپ آوردن، خیلی خوب. و اما اذا قیل اکرم الفقیر العادل، اما اگه گفته شود اکرام بکن فقیر عادل را، فلا یدل القید هنا، قیدش کدوم آقا؟ همین العادل، العادل. فلا یدل القید هنا علی ان غیر العادل لا یجب اکرامه، قید در اینجا دلالت نمی کند بر اینکه غیر عادل وجوب اکرام ندارد. چرا؟ لأن هذا القید ليس قیدا للحکم بل هو وصف للفقیر و قید له، برای اینکه قید در اینجا قید حکم نیست بلکه وصف فقیر، وصف برای فقیر و قید برای فقیر است. و الفقیر هو موضوع الحکم لا نفسه، فقیر موضوع حکم است نه خود حکم. و ما دام التقیید لا یعود الى الحکم مباشرتا فلا دلالت له على المفهوم، تا زمانی که تقیید به خود حکم باز نگردد به شکل مستقیم، مستقیما مباشرتا، فلا دلالت له على المفهوم. این عرض محضرتون که تقیید دارای مفهوم نیست. و من هنا یقال انه لا مفهوم للوصف و یراد بهی ما کان من قبیل کلمت العادل فی هذا المثال، از همینجا گفته می شود که وصف مفهوم ندارد و منظور از آن چیزی است که از قبیل کلمه عادل است در این مثال. من فقط می خوام باز یه نکته اضافه تر، نه عذرخواهی می کنم، من نکات اضافه ترم میگیم چون هی تکرارم کردیم، چون حالا مخاطب بحث ما لزوماً دوستان طلبه‌ای نیستن که اولین بار در عمرشون با بحث اصول مواجه میشن، احیانا کسانی هستن که بحث اصول قبلا خوندن، این نکات مهمه براشون، یا حالا نه دوستان هم باشه که اول بار با اصول مواجه میشن اما حالا یه خورده مطالعه کنن یا دقت کنن ممکن این اشکالات به ذهنشون بیاد. به این قید مباشرتا اینجا خیلی توجه کنید، فرمودن مادام التقید لا یعود الی الحکم مباشرتا. چرا اینو میگن؟ میفرمان که این تقید باید مستقیما به حکم بخوره، اما اگر غیر مستقیم به حکم بخورد فایده نداره. اینجا دارن جواب اون کسی رو میدن که ممکنه بگه آقا در اکرم الفقیر العادل قید عادل به حکمم خورده، منتها به واسطه یه فقیر، از آن جهت که این قید عادل آمده مقید کرده است موضوع حکم را، لذا به واسطه موضوع به خود حکم هم خورده و او را هم به نوعی چی مقید کرده است. لذا این قید مباشرتاً را آوردن تا مشخص بشه مقید کردن حکم به نحو غیر مستقیم هم فایده نداره، حتما باید مستقیماً حکم رو مقید کنه. اگر ما بخواهیم انتفاع سنخ حکم رخ بدهد، انتفاع کلی حکم و انتفاع طبیعت حکم رخ بدهد عند انتفاع القید، باید خود حکم مقید شده باشد، نه اینکه به واسطه موضوع بخواد مقید بشد یا چیزهایی از این قبیل. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشالله ادامه بحث باشد بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.